خیر کنیم. به کمک یکی از دوستان شخص خیری به ما معرفی شد. مکانی رو در اختیار ما قرار دادن و با تمام حساسیت و دستور العمل‌های بهداشتی که مرکز بهداشت استان داشتن، حدود 60 نفر از خانم‌های هیئت با شرط خیاطی خونگی یا صنعتی مشغول به کار شدن و به لطف خدا و یاری اهل بیت تونستیم روزانه 1000 ماسک با کیفیت عالی و استریلیزه تولید و بسته‌بندی و توزیع کنیم. در ماه مبارک رمضان همون کاروان ماسک با توجه به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر همایش مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه تبدیل به پایگاه جمع‌آوری اقلام بهداشتی خوراکی شد و با بسته‌بندی و بدون نام و نشان هیئت و کاملا تحقیق شده و آبرومندانه به دست نیازمندان واقعی رسید.
آقای کیای نژاد، ما شنیدیم که شما با بیماران کرونایی هم از نزدیک در تماس بودین. ترس از این نداشتین که خدای نکرده به این بیماری مبتلا بشین؟
ترس از ویروس در دل همه بود و هست، ولی خدمت به خلق شور و شوقی در دل ما انداخته بود که کلا خودمون رو فراموش کرده بودیم، چون باید قبول می‌کردیم نوع جنگ و میدان جنگ عوض شده. بنابراین با فراخانی که زده شد به حمدالله دوستان از رده های سنی مختلف 10-12 سال تا 50-60 سال وارد میدون شدن و مردونه پای کار وایستادن.
یه خاطره برای ما و شنوندگان برنامه برمدار نیکی تعریف میکنین آقای کیای نژاد؟
تمام این یک سال و خورده فعالیت همش خاطره است. تلخ و شیرین. تلخش که دوستایی رو از دست دادیم به خاطر این ویروس خیلی غریبانه رفتن و دفن شدن، یا زمانی بود که در بیمارستان فعالیت داشتیم و بعضی روزها هر 2-3 ساعت یه بار کد 99 یعنی فوتی اعلام میشد، یا حالا از عوامل کاز در ما فوت میکردن و براشون مراسم بدرقه میگرفتیم. اون گریه خانواده هاشون و همکاراشون خیلی تلخ بود و ما رو مصمم میکرد بهتر کار کنیم که از این آمار کاسته بشه. شیرینی هایی هم داشت، مثل جشن نیمه شبان که یک تریلی اصطلاحاً آن را کفی پارسال و امسال از اداره برق و شهرداری گرفتیم، مزین به گل و بادکنک و وسایل صوتی و غیره کردیم جهت اجرای برنامه. از عوامل تلویزیونی دعوت کردیم جهت خاطرگویی و غیره که با استقبال بی‌نظیر مردم ابلاغ شد. همین شادی و خنده بچه‌ها برامون یه دنیا ارزش داشت که جشن نیمه شبان متفاوتی داشته باشن و خنده روی لباشون انرژی ما.
بله، واقعا چه پایان زیبایی. حتی یک خنده کوچک روی لب یک نفر باعث میشه که انرژی مثبت ایجاد بشه و این انرژی مثبت هم به ما انتقال داده میشه هم به دیگران. آقای کیای نژاد، ما این جمله رو بعضی وقتها تو زندگیمون از بزرگترا، پدر بزرگا، حتی مادر بزرگامون شنیدیم. اینکه به همون میگفتن ایشالله عاقبت به خیر بشی. واقعا به نظر شما باید چی کار کنیم که عاقبت به خیر بشیم؟
به نظر بنده حقیر اهل بیت علیهم السلام و شهدا راه عاقبت به خیر رو برامون به عنوان میراث ماندگار و نقشه راه ترسیم کردن و نیاز به توضیح نیست. همین که خدمت به خلق از بهترین اعمال مورد رضایت خداست، یعنی عاقبت به خیر، یعنی خانواده و اطرافیان از اخلاق خوب من و شما بهره‌مند باشند، رضایت داشته باشند، یعنی عاقبت به خیر. در کل به قول شهید آوینی، در راه اهل بیت بودن حسینی بودن مهم نیست، حسینی موندن مهمه.
باید تو این دنیا جوری زندگی کنیم که اگه سقفش هم ریخت آب در دل لحظه هامون تکون نخوره. باید تو این دنیا واسه لحظه های نیومده غصه نخوریم و همه چیزو به خدا بسپاریم. باید تو این دنیا بدونیم که چرخ نیکی همیشه یه جوری میچرخه که آخر سر نیکی هامون بر میگردن به ما، یعنی سر جای اولشون. چه خوبی که انسان بعضی وقتا به تماشای صبح بره تا با همه ی وجودش باور کنه آفتاب بیگمان خواهد در
بیاد.
مثل همیشه هم صدای شماییم. این بار در انتخابات 28 خرداد 1400 رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت در مسیر انتخاب، سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست، از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر میکنید؟ ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، رو به جلو، رادیو ورزش، فصل نهم. رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنوندگی برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز لطفاً شنونده این برنامه باشید.
سلام، شب شما بخیر. امشب می‌خوایم در مورد تورم صحبت بکنیم، قولی که از چراغ جادو بیرون اومده و میخواییم ببینیم که در دولت آینده با چه ابزارهایی باید مجدداً به چراغ برگرده و کنترل بشه. من یه مقدمه ای عرض بکنم که یه موقع ذهنا به هم نزدیک بشه. ببینید، ما یه بحثی داریم تحت عنوان گرانی، یه بحثی داریم تحت عنوان تورم. اینو با هم فرق میکنه. مثلا فردا صبح بنده برم مثلا یه بسته ماست بخرم و 500 تومن افزایش قیمت داشته باشه، ولی کالای دیگه تو همون در واقع سطح باقی مونده باشن، افزایش قیمت نداشته باشن، ماست گران شده. این معنی گرانیه، یعنی یه بازاری یه کالایی به صورت موردی افزایش قیمت داشته، میشه گرانی. اما اگر سطح عمومی کالاها و خدمات به طور پیوسته برای مدت مشخصی مثلا یک سال افزایش قیمت داشته باشه، به اون میگن تورم. اینو از این جهت گفتم که اگر گزارش مرکز آمار رو دقت کرده باشید در آخر اردیبهشت ماه، تورم میانگین 12 ماه رو 41% اعلام کرده. اما اگر شما همون مثلا دو روز قبلش تشریف برده باشید و روغن خریده باشین، روغن به طور مثلا خاص 61% افزایش قیمت داشته. به عبارتی شما اگر که ملاکتون برای احساس گرانی و تورم اون روغن باشه، خیلی بیشتر از 41% تورم رو حس کردین. اما باید این رو توجه بکنید که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات 41% بیشتر افزایش پیدا نکرده. اینو گفتم که فرق این دوتا رو یه مقدار با هم دقت بکنیم. صحبتم طولانی شد. البته اینم بگم که تورم درمان داره، با سیاست‌هایی کاملا درمان میشه. و خب حالا امشب میخواییم بریم ببینیم که درمانش چیست. مهمانان رو خدمتون معرفی میکنم. جناب آقای شقاقی شهری و جناب آقای شهبازی از اقتصاددانان خوب کشورمون هستن که خیلی خیر مقدم عرض میکنم، محبت کردین، تشریف آوردین. آقای شهبازی، اول از همه این رو یه مقدار شما توضیح بدین که رابطه تولید کالا، پولی که در جامعه هست و تورم چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی آقای دکتر شقاقی و همه بینندگان محترم برنامه. ببینید، من یک آماری عرض بکنم، شاید برای ورود بحث توجه ها رو جلب بکنه. از سال 1351 تا سال 1198 برابری قدرت خرید، حفظ در واقع یک حفظ ارزش پول ملی ما در موردش صحبت میکنیم، یک ریال 1351 در واقع 3320 مرتبه تضعیف شده. یعنی ما یک تورم بلند مدت در اقتصاد ایران داشتیم، نزدیک 20% متوسط. یک سالهای بالا بوده، نزدیک 50% داشتیم و اینطور.
از تو پس همون مقطع هم اگه شما مثلا 55 و 1355 و 54 حساب کنید، تورم 700% هم ما در همون مقطع داشتیم. یعنی میخوام بگم که اون همون منطقی که حالا میخوایم تو برنامه باش صحبت بکنیم بوده.
بله، خلاصه عرض میکنم ما معدود کشوری هستیم که تورم دو رقمی حدود 50 ساله داریم. این پس از جهت تورم درست. که یک ریشه مزمن اقتصادیه. خب حالا برگردیم که بفرمایید شما بحث پول و کالا اینا چه اتفاقی میفته که تورم در واقع رخ میده. ما یک بحثی داریم که در واقع به لحاظ اقتصادی آنچه که پیشران اصلی تورم در اقتصاد، بحث پول و نقدینگیه. اونچه که در واقع اصل تورم رو در واقع ایجاد میکنه در کوتاه مدت، مسئله عرضه کالا و خدمات مهم میشه. به این معنا که ما در کوتاه مدت که نمیتونیم تولید کالا و خدمات افزایش بدیم، نقدینگی که افزایش پیدا میکنه، پول در دسترس مردم افزایش پیدا میکنه، خرید کالا و خدمات در واقع تقاضاش به شدت میره بالا، در کوتاه مدت این جنس تورم رو داریم.
در حالی که کالا و خدمات افزایش پیدا نکرده،
در واقع قابل افزایش نیست،
ولی پول افزایش پیدا کرده، پس امکان پرداخت واحد پول به اون کالا بیشتر میشه.
دقیقاً، منتها یه اتفاقی تو سالهای اخیر افتاده و اون اینه که انتظارات تورمی پیشران تورم شده. یعنی چی؟ یعنی ما الان تو سالهای اخیر به ویژه بحث نرخ ارز یکی از لنگرها، اون چیزهایی که در واقع ما همواره تورم رو با اون داریم کنترل میکنیم یا اون در اذهان عمومی هست، اومدیم چیکار کردیم؟ در واقع سیاست‌های در واقع اقتصادی کشور رو لنگر کردیم به نرخ ارز، همش داریم فنر نرخ ارز رو کنترل می‌کنیم، درست؟
بله.
این در حالی که ما باید بریم نقدینگی و تورم رو کنترل بکنیم که اثرش روی سیاست ارزی ما باشه، در کوتاه مدت نرخ ارز افزایش پیدا می‌کنه، تقاضا برای در واقع خروج سپرده‌ها به سمت اینکه پول نقد و اسکناس و مسکوک و سپرده جاری افزایش پیدا بکنه، در کوتاه مدت تقاضا برای کالا و خدمات دارایی‌های ثابت افزایش پیدا می‌کنه، التهاب بازار دارایی‌ها رو مواجه هستیم، مسکن، طلا، ارز، اینها. منتها نگاه بلند مدت که نگاه می‌کنیم اینه که ما باید بریم سراغ علاج نقدینگی غیر متناسب با اقتصاد کشور. کسری بودجه هم همین.
تا اینجایی که گفتی تورم نیست. یعنی اگر نقدینگی باعث افزایش دارایی ها بشود،
باعث... نه.
تو بازار دارایی ها افزایشی قیمت بدهد میشود گرانی.
نه عزم، ببینید گرانی ما داریم،
ما یعنی برای مردم
نه
داریم
عزم اینه. ما تورم که داریم چیز میکنیم یه سببی از کالای
بله
من سطح عمومی قیمت ها رو در واقع افزایش میده. ما اون 300 قلم کالایی که تو سبد کالایی در واقع سبدی که در واقع برای تورم داریم، عزم اینه که در کوتاه مدت مسئله ما نرخ ارزه و اومده کسری بودجه اون رو تشدید میکنه به واسطه اینکه دولت درآمدش به شدت پایین میاد، میره سراغ منابع بانک مرکزی.
خب.
و همینطور حالا میشه در مورد ریشه‌های بعدش هم صحبت.
آقای دکتر شقایقی، ببینید، پس ما این نتیجه رو باید بگیریم که افزایش نقدینگی الزاماً بد نیست، باید نسبتش با رشد اقتصادی تعریف بشه. اینو توضیح بدید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، مهمان گرانقدرتون و بینندگان محترم. انشالله بحث مفیدی رو در این موضوع داشته باشیم. آقای دکتر خالی بافزیز، من البته دارم درس پس میدم برای حضرت عالی توی این موضوعات. ببینید، ما 4 شاخص داریم که میشه اقتصاد رو معلول تمام پدیده‌ها و تصمیمات اقتصادی: تورم، رشد اقتصادی، ضریب جینی. من یه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم میخوام اضافه کنم برای اون بحث اشتغالش. میخوام بگم ماحصل تمام سیاست‌های هر سه قوه، حالا ویژه دولت، خروجی اینها تو این 4 شاخص خودش رو نشون میده، اینا معلوله. خب ما تقریبا آقای دکتر فرمودند ما از دهه 50 درگیر این موضوع تورم شدیم. من آمار رو اگر اجازه بدید اشاره کنم، ما دهه 50 تورممون 13.5% بود،
همون دهه که درآمد نفت هم وارد بودجه شد و هی بیش.
بله. دهه 60 18%، دهه 70 24%، دهه 80 15% حدودن، ما دهه 90 24% تورم داشتیم. پس دهه 90 24% تورم ما بود، رشد اقتصاد ایران دهه 90 صفر شد. ضریب جینی ما، حالا نمیخوایم به این مباحث بپردازیم، ولی از 37 الان رسیده حدود 41 و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم میانگینش منفی 5.2%. این 4 شاخص مهم هستن برای ما. خب برای بحث تورم، اولا این آمار نشون میده که ما از دهه 50 درگیر تورم شدیم. دهه 40 آقای دکتر، تورم ما 1.6% بود. نشون میده که ما دهه 40 تورم نداشتیم. از دهه 50 این مسئله شروع شد و طبعا یکی از ریشه های تورم دهه 50 اون افزایش قیمت نفت بود، پمپاژ درآمدهای نفتی بود. تقریبا این آمار دهه 50 نشون میده رشد نقدینگی ما دهه 50 32% شده، 32%، در حالی که دهه 40 17% بوده. یعنی کاملا یه شکاف عمیقی رو ما در حوزه رشد نقدینگی داریم. در حوزه تورم اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم،
ما یه نمودار هم در مورد رشد نقدینگی داریم، اگر که قابل پخش باشه رو صحبت‌های آقای دکتر شرقی میشه اون رو هم ملاحظه کرد.
آقای دکتر، ببینید، تورم در اقتصاد ایران 4 مؤلفه یا علل داره. یکی همون نظریه پولیست که حضرت عالی فرمودید،
این همون تصویری است که بله مرتب اون در واقع خط پرشیب سعودی افزایش نقدینگی است که در سالهایی که ملاحظه میکنید نشون میده که چقدر افزایش داشته.
بله ببینید، اولین پس بحث علل میشه همون نظریه پولی. نظریه پولی یعنی تفاوت رشد نقدینگی از رشد اقتصادی. حدوداً باید بشه برای ما برآوردی از تورم. یعنی اگر ما دهه 90 رو آمارش رو اشاره کنم، دهه 90 رشد نقدینگی ما 28% بوده، میانگین دهه 90.
آقای دکتر بذارید من یه مقدار ریتم رو تندترم بکنم. الان رسیدیم به اینجا که این رشد بی رویه نقدینگی که الان که داریم با هم صحبت میکنیم 40% هم رد کرده و اصلا در کل تاریخ بی سابقه بوده، علت العلل تورم و گرانی است که مردم،
یکی از ریشه ها البته.
حالا علت العلل یعنی مهمترین.
خب
الان سوال اینجاست، خب چرا کنترل نمیشه نقدینگی، چرا کنترل نمیشه؟ اینو میخوایم مشترکاً با هم بفهم.
عرضم به خدمت شما که ممنونم از آقای دکتر. ببینید واقعیتش اینه که نقدینگی، یه توضیح بدیم که چیه، چرا اصلا اتفاق میفته. نقدینگی چیزی نیست جز اینکه بانک هر عملی، اعطای تسهیلات، پرداخت حقوق، هر کاری که در واقع به مشتریان تسهیلات میده، اعتبار میده، بهش میگیم خلق نقدینگی. درست؟ اونطور نکتهش اینه که بانک‌ها در کشور ما متأسفانه به دلیل عدم اقتدار بانک مرکزی، نبود سیاست‌گذاری پولی بلند مدت. ما یه شورای پول اعتبار داریم که 8 تا از 11 نفرش دولتی‌ها هستن، دو هفته یه بار میشینن 200 جلسه میگیرن. این پس بحث‌های ساختاری ما تو بانک مرکزی داریم. اساساً نگاه ما به سیاست‌گذاری پولی و کنترل نقدینگی بلند مدت نبوده است. بانک‌ها هم ترازنامه‌شون تقریبا میشه گفت تو این یک دهه اخیر رها بوده. یعنی بانک نگاه میکنه به بازار، تقاضا چیه، تقاضا با توجه به التهاب بازار دارایی ها، مسکن و طلا و واردات و اینها عمدتا تقاضای نقدینگیه. بانک در واقع نگاه میکنه به تقاضا، هر تسهیلاتی که میده بانک مرکزی پسینی نگاه میکنه به نقدینگی. به چه معنا؟ به این معنا که ترازنامه بانک رو میذارن جلوی بانک مرکزی، من نگاه میکنم بانک در واقع اومده تسهیلاتی داده، خب کلان بانک ها یک اتفاق میفته و اون اینه که روزانه حدود 2000 میلیارد تومان داریم نقدینگی تولید میکنیم. درست؟
بله.
یه راهکار، یعنی من یه گریزی بزنم به بحث راهکار، به این معنا که خود بانک ها یک مسئله، عدم نظارت بر مصرف تسهیلات، خب، نبود سیاست گذاری پولی،
یک بی‌انضباطی بانک‌ها در دادن تسهیلات
که ریشه همش برمیگرده به بانک مرکزی. الان اتفاقی که سال‌هاست منتظر هستیم که بانک مرکزی ما یه بانک مرکزی که باشه که سیاست گذاری پولی متخصص اونجا حرف بزنه، تصمیم گیری بکنه، مستقل از دولت باشه، مستقل از شبکه بانکی باشه.
بله.
بانک مرکزی که وابسته به شبکه بانکی باشه عملاً خیلی کنترل رو بانک‌ها نخواهد داشت.
بله ببینید آقای دکتر، پس من اولین سریع اولین 4 تا عامل رو اشاره کنم، برم رو رشد نقدینگی.
بله مسیر ما دیگه آقای دکتر.
بله بله. پس ببینید آقای دکتر، تورم نظریه پولیه که منبعش میشه همون رشد نقدینگی ما، تورم وارداتیه، تورم حاصل از ناترازی‌های بودجه‌ای ماست و آخریش هم تورم ساختاریه. ما 4 تا علل داریم که اصلی‌ترینش همون نظریه پولی یا رشد نقدینگی است. در حوزه رشد نقدینگی آقای دکتر، مسئله اصلی اینه که خب اولا نظام بانکی ما بیش از 1000 میلیارد تومان ناترازی داره.
خب
ناترازی سیستم بانکی ماست. به عبارتی بانک های ما ترازنامه شون مشخصه، ولی وارد که میشیم میبینیم که در طرف دارایی های منجمد دارند، موهومی دارند و همین اینا، این عددش 1000 میلیارد تومانه. پس این یکی از علله. ببینید بانک های بحث دوم اینه که بانک های ما خلق پول میکنند، ولی بدون ضابطه، بدون انضباط، خب بدون نظارت بانک مرکزی.
یعنی شما ضعف بانک مرکزی رو موثر میدونید؟
ببینید هم ضعف بانک مرکزی بوده که نتونسته بر خلق پول سیستم بانکی نظارت کنه. البته من اخیراً شنیدم که بانک مرکزی برای ترازنامه های محدودیت رشدی رو قائل شده. یه بحثم اینه که خلاصه این رشد نقدینگی ما آقای دکتر، یک بخشش از ناترازی بودجه و مالی هم تحت تأثیره.
همینجا داشته باشیم بحثو، به هر دوتاش میپردازیم. جناب آقای فرید موسوی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از سلام ادب دارم خدمت جناب.
زنده باشین آقای دکتر موسوی. ببینید ما الان بحثمون به اینجا رسید که خب نقدینگی بی رویه افزایش پیدا کرده، جناب شهبازی اشاره کردن که به هر حال بانک مرکزی باید نظارتی روی نظام تسهیلات دهی بانک‌ها و خلق پولشون می‌کرده. آیا دکتر شقایقی هم به نوع این رو قبول دارن؟ میخوام ببینم که بانک مرکزی علت این که نتونسته جلوی رشد نقدینگی و لذا تورم رو بگیره چی بوده؟
بله، ببینید من حالا ابتدای صحبت‌های دوستان رو نداشتم، همین چند دقیقه هست که در واقع صحبت‌های دکتر شقایقی رو شنیدم. ببینید بحث بانک‌ها، خب دوستان درست می‌فرمایند، ولی این که بانک ها چرا این چنین اقدامی رو انجام میدن، من فکر کنم که یک قدم باید بریم اونورتر و صرف این که شبکه بانکی و بانک مرکزی رو همیشه انگشت اتهام رو به اون سمت داشته باشیم، من فکر میکنم که شاید نسخه هایی که برای این قضیه داشته باشیم نتونه راه حل و در واقع درمان کننده این بیماری باشه. ببینید ما یک مشکلی رو من فکر میکنم ابتداعا همین آقای دکتر شقایقی فرمودن، مشکل ساختاری و کسری بودجه داریم و بسیاری در واقع از سیاست های اقتصادی ما اون مخرج مشترک در واقع این سیاست های اصلاح اقتصادی ما سیاست های طولباشیه. هر دستگاهی تصور میکنه که طرح‌های خودشون مهم و اولویت دار هست، هیچ اجماعی بین ارکان دولت بین اجزای تصمیم گیر و تقنینی کشور وجود نداره. شما به هر حال مختصر هستید که همین امسال که بودجه سال 1400 ابلاغ شده، تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی حدود 289% نزدیک 290% افزایش داشته نسبت به سال قبل. خب توان تجهیز منابع شبکه بانکی هم خب محدود هست، برای اینکه همین تکالیف رو جواب بدن نیاز هست که خب دولت به نوعی از بانک ها استقراض بکنه، بانک ها همین رو منتقل میکنن به بانک مرکزی. و
من یه سوال از خدمتون بکنم آقای موسوی.
بله.
ببینید الان به نظر شما آنچه که بر نظام بانکی تکلیف میشود، حالا مواردش رو اشاره هم کردید، تسهیلات تکلیفی یا کسری بودجه به هر شکلش، خریدهای تضمینی و و و از نظام بانکی داره به نظام بانکی تکلیف میشه، اهمیت بیشتری در افزایش نقدینگی داره یا بی انضباطی ذاتی خود نظام بانکی؟
نه ببینید همه اینها، چون ببینید وقتی که این تکالیف،
نه همش که میدونم همشه، میگم کدوم بیشتر،
از همشون کنار هم هم ببینید ما نمیتونیم یک وزنی رو بدیم چون مطالعه خاصی که انجام نشده. همین امروز در واقع روی میز مدیران بانک کشور ما نحوه تامین منابع و نحوه در واقع عمل به این تکالیف هست. در کنار این، اینها یک وظیفه هم دارن که نقدینگی بخش تولید رو هم باید داشته باشن، تولید کننده هایی که با امید در واقع شبکه بانکی کار تولیدی رو شروع کردن، حسب همین تورمی که وجود داره نیاز به نقدینگی بیشتر پیدا کردن، تقاضاهای بیشتری رو در واقع به شبکه بانکی خودشون در واقع ارائه دادن، در حالی که خب شبکه بانکی ما یک قدرت محدودی برای در واقع تامین منابع داره.
متشکرم.
وقتی که
متشکرم آقای موسوی،
ما شاهد هستیم، خب طبیعی هست که در واقع چنین وضعیتی رو ما در اقتصاد داشته باشیم، که من همه اینها رو در واقع برمیگرده به اون عدم اجماعی که بین ارکان دولت در داخل دولت، در گام دوم بین دولت و مجلس هست، که به هر حال خواسته مسئولین اجرایی و تقنینی کشور ما کنترل و کاهش تورم خواسته اصلی در واقع تعریف نشده و هر آنچه تاکنون بوده در حال شعار بود.
خیلی متشکرم. خب همین سوال رو اینجا به بحث بذاریم، به نظر شما نقش یا سایه اون بی‌انضباطی مالی دولت بر نظام بانکی نقش بیشتری در افزایش نقدینگی داشته، چون اینا برای دولت آینده مهمه، یا اینکه خود نظام بانکی و انگیزه‌های سوداگرانه خود نظام بانکی باعث شده که نقدینگی افزایش پیدا کنه، نقش کدوم بیشتره؟
آقای دکتر ببینید هیچ مطالعه‌ای رو سهمی که شما دنبالش هستید که کدوم درصدش بالا بوده، مثلا دارم میگم همین برای بحث اخیری که فرمودید رشد نقدینگی 40% شده، 41% شده، رشد پایه.
شنوندگان محترم، برنامه‌ای که هم اکنون میشنوید گفتگوی ویژه خبری است که به طور همزمان از شبکه 2 سیما و رادیو تهران در حال پخش است.
رشد ریالی از صندوق توسعه ملی بوده، یعنی یه زمانی دولت ناتراز